خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. عملیات نظامیان افغان برای از بین بردن مهاجمان حمله شب گذشته شهر کابل 11 ساعت طول کشید. از چگونگی این عملیات تا از پا در آمدن مهاجمان و شمار تلفات در جریان این برنامه به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم. اما پیش از نشری همه، سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات دو حمله انتحاری در در ورودی این وزارت به 35 تن رسیده است. قرار است هفته آینده خط آهن میان افغانستان و ایران به بهره‌برداری سپرده شود. و مقامات قرقیزستان میگویند آنها ترک‌کننده حمله بمی ماه گذشته را بر سفارت چین در بشکک شناسایی کردند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات در دو حمله انتحاری در در ورودی این وزارت به 35 تن رسیده است. در خبرنامه وزارت دفاع که امروز نشر شد آمده است 5 تن این کشته شدگان منصوبین وزارت دفاع هستند. در اعلامیه این وزارت همچنان آمده که زنان و کودکان نیز شامل کشته شدگانند. مسئولیت دو حمله انتحاری روز دوشنبه در برابر وزارت دفاع افغانستان را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقام‌های محلی خوست میگویند در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت در این ولایت 58 مخالف مسلح دولت کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. فیض الله غیرت قمندان امنی این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر کشته شدگان در این رویداد جنگجویان خارجی هستند. طالبان مسلح تاکنون در مورد تلفات اعضای این گروه در این نبردها اظهار نظر نکردند. وزارت انرژی و آب میگوید که با عملی شدن برنامه خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان این کشور تا 5 سال آینده از راهگذر داشتن انرژی برق خودکفا خواهد شد. بصیر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در طی 5 سال آینده انشالله ما میتونیم در حدود 2000 مگاوات برق رو از منابع در داخل خود افغانستان هستیم تولید کنیم و خصوص انتقال برق، خطوط سرتاسری برق و هم خطوط 220 کیلووات که تا ولایت و 100 کیلووات که تا ولسوالی هست انشالله تکش.
عظیمی میگوید طرح این برنامه تهیه شده و شام روز دوشنبه برای رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز ارائه گردید. قرار است هفته آینده خط آهن میان افغانستان و ایران به بهره برداری سپرده شود. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد که امروز در چهارمین نمایشگاه افغانستان و ایران در کابل سخن می گفت اظهار داشت
خط ریل از هرات تا به تورغوندی تا به حیرتان، شیرخان بندر، به حیرتان و به همه کشورهای آسیای مرکزی ارتباط داده میشه و بالاخره از طریق قزاقستان و چین هم این خط ریل ارتباط داده میشه. پروژه بزرگی است که میتونه تجارت در منطقه رونق ببخشه.
آقای مراد میگوید بهره برداری از این خط آهن افغانستان با تمام کشورهای آسیای مرکزی و چین را ارتباط تجارتی میدهد. ادامه اخبار. یک دیپلمات آمریکایی میگوید ازبکستان که اولین انتقال قدرت را بعد از استقلال خود تجربه میکند میخواهد با ایالات متحده رابطه با ثبات داشته باشد. دانیل روزنبلوم معین وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه بعد از ملاقات دیروزه با وزیر خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف در این مورد سخن گفت. روزنبلوم اظهار داشت در ملاقات با کاملوف او خواسته جدی برای رابطه با ثبات دو جانبه نشان داد و این یک پیام بسیار مهم می باشد. مقامات قرقیزستان میگویند که آنها طرح کننده حمله بمی ماه گذشته را بر سفارت چین در بشکک شناسایی کردند. کمیته امنیت دولتی قرقیزستان امروز 6 سپتامبر گفت حمله کننده یک مرد 33 ساله اویغور تبار بود به نام ظاهر خلیلوف که پاسپورت تاجیکی داشت و عضو تحریک اسلامی ترکمنستان شرقی به شمار می رفت. کمیته امنیت دولتی قرقیزستان اظهار داشت 5 تبعی ازبکستان و قرقیزستان که مظنون به دست داشتن درآمدگی این حمله در 30 آگوست بودند بازداشت شدند. مقامات تاجیکستان در مورد تهدیدهایی که از سوی یک افسر سابق پلیس این کشور به وجود آمده تحقیق میکنند. این افسر سابق پلیس با گروه افراطی به نام دولت اسلامی همراه شده است. خبرگزاری رویترز از قول منابع امنیتی این کشور خبر می‌دهد که امروز 6 سپتامبر گفتند یک تعدادی از کارمندان پلیس این کشور پیام‌های کتبی تلفنی از این افسر سابق پلیس گلمراد حلیموف به دست آوردند. در پیام‌هایی که گفته می‌شود در این هفته به دست آمده، او وعده کرده است که به سربازان تاجیک در روز استقلال این کشور در 9 سپتامبر تبریک خواهد گفت. نظر به گزارش‌های رسانه‌های عراقی، حلیموف در اواخر به حیث یک قمندان بلند رتبه گروه دولت اسلامی تعیین شده است. به گزارش رسانه‌های عراقی، حلیموف جای قمندان گروه دولت اسلامی عمر الشیشانی را اشغال کرده است که در ماه جولای در شمال عراق کشته شد. مقامات قرقیزستان میگویند یک عضو گروه بین المللی تروریستان روز 29 آگوست در این کشور از بین برده شده است. کمیته امنیت دولتی قرقیزستان امروز 6 سپتامبر اعلان نمود که شورشی 39 ساله در برخورد مسلحانه با مامورین حفظ قانون کشته شده است. هویت این شخص و نام گروهی که وی در آن عضو بود افشا نشده است. تحقیق کنندگان یک تفنگ، یک مقدار مواد انفجاری و تعداد زیاد گلوله را در نزد این شخص پیدا کردند. تحقیقات در این مورد ادامه دارد. رئیس جمهور اوکراین پتر پروشنکو میگوید جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه در کشورش هر روز مشکل تر می شود. پروشنکو در نطق سالانه‌اش به پارلمان این کشور اظهار داشت پیمان آتش بسی که در منسک امضا شد طبق انتظار عملی نگردیده است. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. عملیات نظامیان افغان برای از بین بردن مهاجمان حمله شب گذشته کابل 11 ساعت طول کشید. سخنگوی وزارت داخله در مورد این رویداد میگوید
3 نفر از پزشکا که در تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص از بین برده شدند.
از رویدادهای مرگبار روز گذشته کابل چی درس را می توان آموخت؟ یک مقام وزارت دفاع افغانستان در پاسخ می گوید
فقط برای ما می آموزانه که به مجرد یک حادثه وقتی انجام بشه باید تمام راه‌های ورودی به محل حادثه کاملا بسته شود.
معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری امروز به کابل آمد تا وضعیت بشری در افغانستان را ارزیابی کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم تا ما را همراه باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی می کنه. عملیات نظامیان افغان برای از بین بردن مهاجمان در شارنو کابل 11 ساعت طول کشید. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت عملیات نظامیان افغان ساعت 10 صبح امروز با اسپا درآوردن 3 مهاجم پایان یافت. به گفته وی در این رویداد 6 فرد ملکی زخمی شده است، اما شاهدان عینی از کشته و زخمی شدن 10 تن سخن میزنند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
مسئولان امنیتی میگویند که عملیات نظامیان افغان در شهر نو کابل با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 11 شب گذشته نخست یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری اش را منفجر ساخت و پس از آن 3 مهاجم وارد ساختمان این میهمانخانه شدند. آقای صدیقی می افزاید که در این رویداد احتمالاً یک تن کشته شده و 6 تن دیگر که ملکی ها اند زخمی شدند.
3 نفر از پزشکا که در تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص مواد بند برده شدند. اما تا به حال آماری که از نهادهای بررسی کننده ما به ما موافقت کرد 6 نفر زخمی است.
اما وزارت داخله بعداً با نشر اعلامیه گفته است که در این رویداد به جز از مهاجمان کس دیگر کشته نشده است. تیراندازی میان مهاجمان و نیروهای امنیتی 11 ساعت طول کشید، اما وزارت داخله میگوید که به خاطر حفظ جان گیرماندگان این عملیات با احتیاط انجام شد. به گفته آقای صدیقی خارجیان نیز در این ساختمان گیر مانده بودند، اما به آنان آسیب نرسیده است. آقای صدیقی گفته است که 42 فرد غیر نظامی را از میهمانخانه نهاد امدادرسان پاملرانه نجات دادند. نهاد خیری پاملران نیز با نشر اعلامیه گفته است که این حادثه مسئولان و کارمندان این نهاد را به شدت نگران ساخته است. در 16 ساعت گذشته این سومین رویداد در شهر کابل بوده است. ظهر روز دوشنبه نخست یک انفجار در نزدیک در ورودی وزارت دفاع رخ داد و پس از آن که شمار از مقامات و نیروهای امنیتی برای بررسی این رویداد به محل حضور یافتند، فرد انتحاری خود را در میان تجمع کنندگان منفجر کرد. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این رویداد 35 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. اما اینکه چگونه در 16 ساعت گذشته 3 انفجار و یک حمله گروهی در پایتخت رخ می‌دهد، پرسش‌های را ایجاد کرده است. فقیر محمد فقیری، وزیر امور داخلی پیشین افغانستان و یکی از آگاهان امنیتی گفت:
یکی خود ضعف دولت است در مجموع، دوم خود ارگان‌های امنیتی هم تا اندازه که سرشان مصرف میشه با او اندازه نیمشن هم وظیفه خود انجام داده نتانیستن.
مسئولیت حملات پی در پی دیروزی در در ورودی وزارت دفاع را طالبان مسلح به عهده گرفته است، اما تا هنوز کدام گروهی مسئولیت حمله بر میمانخانه نهاد امدادرسان پاملرون در شهر نو کابل را نپذیرفته است.
در گزارش شنیدید که حمله بر یک ساختمان در نزدیکی مؤسسه پاملرنا یا کیر در شهر نو کابل با کشته شدن 3 حمله کننده پایان یافت. کابل پایتخت افغانستان نه تنها شب گذشته بلکه روز گذشته نیز شاهد 2 حمله مرگبار بود که به گفته وزارت دفاع افغانستان تعداد تلفات عملات انتحاری در نزدیکی این وزارت به 35 کشته و 100 زخمی بالا رفته است. عملات مرگبار شهر کابل پرسش های را برانگیخته. همکارم مصطفی صدیقی در گفتگوی تلفنی از محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، ابتدا پرسیده که رویدادهای دیروز به خصوص انفجارها در نزدیک وزارت دفاع افغانستان چی درسهایی را میتوان آموخت؟
این فقط برای ما میآموزانه که با مجرد یک حادثه وقتی انجام میشه باید تمام راههای ورودی به محل حادثه کاملا بسته شود، ولی این طور بود که دیروز همید هر دوی انتحاری در یک محل و در یک موقعیت بودند، ولی با همی پلان که خواستند تعداد زیادی از مردم را زخمی و شهید بسازند، پلان کردند که یکی خود انتحار کنه و مردم وقتی جمع شود در جمعیت مردم یکی دیگه خود انفجار بده، و یقینا که ما راه ها را انسداد کردیم، ولی متاسفانه در اونجا مردم و ملکی هم بودن که اینا از دیگه مردم فرق نمی شدن و این حادثه به انجام رسید.
شما از روی کدام شواهد و مدارک تایید میکنین که این حملات انتحاری بوده و بم جابجا شده نبوده؟
افرادی که کشته شدن در خود شفاخانه که به حساب ازی و دی ان ای ازی ها را کنترل میکنه، در اونجا ثابت شد که 2 نفر از کسایی که در اونجا از بین رفتن همین انتحاری ها بودن. هر دویش انتحاری بوده.
هر دویش به گفته شما انتحاری بوده، اما سوال اصلی جناب رادمنش این است که چگونه رخنه کردند این انتحاری ها با این همه مواد انفجاری، از این همه کمربند های امنیتی و استخباراتی چگونه گذشتن که حتی خود رساندن به نزدیک مقر وزارت دفاع افغانستان و چنین رویداد مرگبار آفریدند؟
این در ساحه پل یک پایستگی روبروی تقریبا حوزه 2 امنیتی انجام شده، و این هم حضرتان بگیم که اول اینا مواد انفجاری را به اشکال مختلف مثل صابون، مثل برنج داخل کابل می سازن، و بعدا با امو حسابی که خودشان دارن اینا را با واسکت ها جابجا می سازن و به شکل مواد انفجاری در میارن و در محل و یا در داخل شهر و جاهایی که جمعیت مردم باشه این را انفجار می کنن. این طور که واسکت انفجاری از مثلا از دروازه های ورودی از پیش پلیس و یا از پیش نیروهای امنیتی داخل شهر کابل شود. اینا اول تکه از ایمیای به شهر کابل، بعد از تکه ای را به شکل واسکت جور میکنن و در این زمان مواد انفجاری که بی تعبیه میشه مثل برنج و صابون و ایتر چیزهای داخل شهر کابل میشه و در خانه هایی که خودشان میدانن و اکثرا توسط نیروهای امنیتی ما تا اکنون دستگیر شدند. خب به هر صورت تا آخرین مرحله که اینا دستگیر میشن این وقت زیاد داره میخواد و ما در این جهت کار میکنیم و بعد اینه که در می شهر کابل در حومه شهر کابل ساختن با لباس مردم و یا با لباس نیروهای امنیتی داخل منطقه میشن و خود انفجار میدن. این مشکل است که در تمام دنیا وجود داره.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از یک سو کابل پایتخت افغانستان شاهد حملات خونین و مرگبار بود، از سوی دیگر مقامات افغان برای تامین صلح تلاش های خود را ادامه دادند. در امین میان رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با مقامات ارشد قطر دیدار کرده و روی مسائل مختلف از جمله مسئله صلح افغانستان صحبت کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با مقامات ارشد قطر دیدار نموده و روی مسائل مختلف مورد علاقه دو کشور صحبت کرده است. بر اساس گزارش رسانه های قطر، شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه صدر اعظم و وزیر امور داخلی آن کشور به روز دوشنبه با رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان محمد معصوم ستانکزی و هیئت همراهش در دوحه دیدار کرد. گزارش شده که دو جانب روی سلسله موضوعات مربوط به دو کشور صحبت کردند، ولی به طور مشخص گفتن نشده که محور اصلی این مذاکرات روی کدام موضوع میچرخید. قطر کشور است که در گذشته در موضوع مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مستقیما دخیل بوده و نقش میانجی را نیز به نحو بازی کرده است. این کشور حتی میزبان یک دفتر غیر رسمی طالبان در دوحه می باشد. قابل ذکر است که گشایش این دفتر طالبان در قطر عکس العمل جدی حکومت رئیس جمهور پیشین حامد کرزی را برافروخته بود. قطر همچنان میزبان چندین دیدار مقامات حکومت پیشین افغانستان به هدف آغاز مذاکرات صلح با طالبان بود. مذاکراتی که بعداً به گونه دیگر انکشاف یافته و از طریق نشست‌های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین به پیش رفت، ولی به ثمر نرسید. قطر 7 ماه پیش میزبان کنفرانس مسما به گروه پگواش بود. پگواش یک مؤسسه غیر دولتی کانادایی است که برای تامین صلح در شماری از کشورهای جهان کار می کند. یکی از نشست های این گروه دیروز در کابل دایر شده بود و در آن روی راه های رسیدن به صلح در افغانستان و حقوق شهروندان بحث شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
6:48 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. استیفن اوبراین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری امروز به کابل آمد. مسئول مطبوعاتی اداره امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید آقای اوبراین وضعیت بشری در افغانستان، تاثیرات جنگ و آمادگی در این زمینه را از نزدیک ارزیابی میکند. به گفته وی قرار است دیدارهای آقای اوبراین با مقامات افغان شام امروز آغاز شود. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
استیفن اوبراین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری در جریان سفر دروزش با شمار از بجا شده ها، مقام های ارشد حکومتی و ادارات کمک کننده دیدار می کند. سید سی وینستن مسئول مطبوعاتی اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای اوبراین برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان خواستار کمک مشخص جامعه جهانی خواهد شد.
وی
میگوید آقای اوبراین با مقام های حکومتی و شمار سازمان های کمک کننده دیدار خواهد کرد و روی وضعیت حقوق بشری در افغانستان و نیازمندی ها بحث و گفتگو میکند. خانم وینستن میگوید تا کنون آقای اوبراین با هیچ مقام افغان دیدار نکرده، اما پس از دیدارها وی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در این کشور بودجه مشخص را از دونران درخواست خواهد کرد. پیش از این در اعلامیه مطبوعاتی اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل در افغانستان که به رادیو آزادی مواصلت کرده آمده بود که در نتیجه جنگ‌های داخلی 4 سال گذشته در افغانستان 1,200,000 تن از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. در اعلامیه آمده است که تنها امسال شمار بی‌جا شده‌های داخلی در افغانستان شاید به 1,000,000 تن برسد و آنها در فصل زمستان احتمالاً با بحران جدی روبرو شوند. خواستیم تا نظر مقام‌های افغان را نیز در این زمینه داشته باشیم. با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.
شنیدید که استیفن اوبراین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری امروز به کابل آمده. استیفن اوبراین در حال وضعیت بشری در افغانستان و تاثیرات جنگ را در این کشور ارزیابی می کند که در اثر جنگ های اخیر شمار زیاده از مردم محل بی جا شدند. ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا هم جایی است که جنگ ها در اوجا همچنان تلفات داده و هم یک شمار زیاد از باشنده های زیجره بی جا کرده است. همکار ما سهیلا اسرت نظیمی در مورد به کمک به خانواده های بی جا شده و همچنان وضعیت بی جا شده ها با نقیب الله عتل سخنگوی والی پکتیا مصاحبه کرده و همچنان در مورد بیجا شدگان ولسوالی سمکنه از وی پرسیده است.
در ولایت پکتیا ولسوالی جانیخیل تقریبا یک هفته به دست طالبان بودن و نیروهای امنیتی ما توانستن که در طول 10 روز پس از عملیات این ولسوالی را باز بگیرن. دیشب این ولسوالی نیروهای امنیتی ما گرفتن. حالا ما تلاش میکنیم که در ولایتی که دوجه حکومتداری باز فعال کنن.
چی مدت زمان به صورت کل در اینجا جنگ جریان داشت؟ یعنی قبل از 10 روز هم جنگ جریان داشت تا که ولسوالی دست مخالفین افتید؟
7 روز این ولسوالی در دست طالبان بودن و درگیری تقریبا 10 روز طولانی شد به خاطری که نیروهای امنیتی ما از دقت کار میگرفتن که در اینجا مردم ملکی تلف نشون.
لطف کنین بگوین که چی تعداد خانواده ها در اثر همه جنگ بی جای شدن و از خانه های خود کوچیدن؟
تا به حال که راپورا به ما رسیدن یا تیم ما که در اونجا رفتن امو مردم تثبیت کردن تقریبا 318 خانواده از ولسوالی جانیخیل کوچ کردن آمدن به ولسوالی چمکنی. دایجه د خانه فشاو قومه خود جابجا شدن. این ارقام تا الحال به ما رسیدن و ما تلاش میکنم که کمک اولیه به اونا برسه.
آیا پروسه بازگشت به خانه و کاشانه آغاز شده یا هنوز هم باید کارهای صورت بگیره و آمادگی صورت بگیره؟
ما تلاش میکنم که اینا زودتر به خانه خودشان برگشت کنن.
یعنی که این پروسه هنوز آغاز نشده؟
نه تا به حال آغاز نشده. اینا را اطمینان میتم که باز به خانه شان رفته میتنن و ما حکومتداری را حالا دوج فعال میکنم و مردم ملکی دوج کار پیدا میکنم، فرصت کار و زمینه برای کار برایشان جور میکنم، پروژه ها برایشان، پروژه های ساختمانی و دیگه برایشان انشاءالله آغاز میشه. سرمی موضوع ما کار میکنم.
درست. آیا گفته میتونین که در ولسوالی بازار، خانه ها، تعمیرهای رسمی چقدر ویران شدن و در صورت بازگشت خانواده ها به چه مشکلات روبرو خواهد بودن؟
مردم ملکی که با ما شکایت کردن یا شکایت اونا امی بودن که دریجه طالبان مسلح چند خانیش در دادن و چند دکانش که طالبان مسلح باید مردم کتشان نمی کدن، حمایتش نمی کدن. اونا بعض خانه ها را در دادن و بعض دکان ها را در دادن. ما لیست گرفتیم انشالله کتی امو خانواده و امو دکاندارا که خساره دیدن کتی اونا کمک می کنیم.
نقیب الله عتل سخنگوی والی پکتیا بود که در مورد وضعیت بی جا شدگان این ولایت با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ایران از تاجران و صنعتکاران آن کشور خواسته که جهت توسعه روابط اقتصادی با افغانستان در این کشور سرمایه گذاری کنند. اکبر ترکان نماینده خاص رئیس جمهور ایران این افتتاح چهارمین نمایشگاه مشترک افغانستان ایران امروز در کابل گفت بدون راه اندازی همچو نمایشگاه ها روابط تجارتی میان دو کشور تقویت نخواهد شد. آرزو غیاسی گزارش دارد.
پس از تیره شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و کاهش داد و ستد تجارتی میان دو کشور، مقامات ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان شده اند. اکبر ترکان، نماینده خاص رئیس جمهوری ایران، حین افتتاح چهارمین نمایشگاه چهار روزه ایران و افغانستان روز سه‌شنبه در کابل گفت ایران در بخش صنعتی ساختن افغانستان کمک می کند. آقای ترکان از سرمایه گذاران و صنعتکاران ایرانی خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتی کردن افغانستان. من از همینجا صنعتگران ایرانی دعوت میکنم برای آینده روابطمون به این موضوع فکر کنند و دعوت میکنم که با همکاران و تجار افغانی مشارکت کنید و بریم به سمت صنعت و این با دوام و ماندگار بشود.
اتاقهای تجارت افغانستان میگوید پس از افزایش مشکلات اقتصادی با پاکستان، صادرات ایران به این کشور افزایش یافته و در حال حاضر افغانستان و ایران حدود 2 میلیارد دلار داد و ستد تجارتی دارند. اما مقامات افغان میگویند که عدم توازن در روابط تجارتی میان دو کشور میتواند تاثیر منفی در قبال داشته باشد. عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان، میگوید این کشور برای سرمایه گذاری خارجی بیشتر از هر زمان دیگر آماده بوده و فرصت های خوبی در این زمینه وجود دارد.
هرگاه منافع و مشترکات زیاد باشد، رابطه ادامه پیدا میکنند. ما یقیناً که نیاز داریم تا ایران در پهلوی افغانستان در این شرایط اساس، قسمی که در همیشه ایستاد بوده و در پهلوی ما بوده، باز هم در بخش رشد تجارت و اقتصاد افغانستان همکاری بکنند.
آقای مراد افزود در کنار فابریکاهای صنعتی، سرمایه گذاری ایران در بخش معادن زمینه های خوب داد و ستد اقتصادی را می تواند فراهم کند. آگاهان اقتصادی با توجه به وضعیت جاری در این کشور سرمایه گذاری خارجی را دشوار می دانند، اما می گویند به دلیل بحرانی شدن روابط تجارتی افغانستان با پاکستان، ایران سعی می کند تا برای تولیداتش بازاریابی کند. در این حال نماینده خاص رئیس جمهوری ایران می گوید سرمایه گذاری تجاری ایران در افغانستان برای روابط پایدار میان دو کشور لازمی بوده و تهدیدهای امنیتی نباید جلو آن را بگیرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات الری کلینتون در مورد اینکه شاید روسیه با عملات سایبر یا اینترنتی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کند، اظهار نگرانی عمیق کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس مشنوید.
خانم هیلاری کلینتون، نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات، میگوید در مورد این که روسیه شاید از طریق حملات سایبر یا اینترنت بر حزب دموکرات بر نتایج انتخابات آمریکا تاثیر نماید، نگرانی عمیق دارد. خانم کلینتون به خبرنگارانی که با وی برای مبارزات انتخاباتی دیروز در طیاره سفر می‌کردند گفت این حقیقت که متخصصین استخباراتی آمریکا این موضوع را بررسی می‌کنند و آن را بسیار جدی می‌دانند، سوال‌های جدی را در مورد دخالت عملی روسیه در پروسه انتخابات آمریکا بار آورده است. او گفت ما با یک تشویش جدی روبرو هستیم. ما هیچگاه قدرت‌های خارجی رقیب را نداشتیم که در پروسه انتخاباتی ما دسترازی کرده باشند. خانم کلینتون بیان کرد رقیب وی از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر دیکتاتوران علاقه حیران کننده دارد. با گفته خانم کلینتون آقای ترامپ یا با پوتین کار میکند و یا دخالت روسیه را تشویق میکند. خانم کلینتون افسود این تعجب آور است که این تحرکات در یک زمانی آغاز شدند که ترامپ نامزدی خود را در انتخابات اعلان کرد. و اظهار داشت که آقای ترامپ در حقیقت ختمش پوتین در کرملین را انعکاس می دهد. او به این سخنان ترامپ اشاره می کرد که در ماه جولای در یک سخنرانی خود به روسیه خطاب کرد که اگر سخنان وی را می شنوند ایمیل های بیشتر خانم کلینتون را هک کنند. خانم کلینتون اضافه کرد هیچگاه در آمریکا نامزدی از احزاب بزرگ وجود نداشته که از روسیه بخواهد ایمیل های بیشتر را هک کند. آقای ترامپ بعداً گفت که مزاح می کرد، اما کلینتون بیان کرد انتخابات آمریکا یک موضوعی برای استهزا نیست. خانم کلینتون تاکید نمود امریکا باید به همه بفهماند که به هیچ کس اجازه نخواهد داد در تصمیم گیری مردم این کشور دخالت نماید. او رخنه کردن روسیه را در سیستم انتخاباتی امریکا غیر قابل تصور خواند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر خواهد شدیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.